بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خلق الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته و بتد بالصخور ميدان ارضه. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه الشريف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ان شاء الله دلهای همه ما به نور ایمان و قرآن و ولایت و معارف اهل بیت علیهم الصلاة والسلام روشن و منور باد. به پیشگاه مولا و صاحب و ولی نعمتمان امام منتظر و حجت ثانی عشر حضرت بقیة الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و به روح بلند و والای حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها اجماعا صلواتی خط کنید. بسیار به جا و به مورد است که در اول سال نو و سال جدید در این مجلسی که به عنوان گرامی داشته مقام و منزلت حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها در این بیت علم و تقوا و مرجعیت بیت حضرت آیت الله عظمای فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه برقرار شده است، یادی کنیم از همه گذشتگان، پدران، مادران، ذوی الحقوق، علما و مراجع گذشته، شهدای والا مقام، امام شهیدانمان، یادگاران امام، به خصوص یادی کنیم از مرحوم مغفور حضرت آیت الله عظمای فاضل احیاگر فاطمیه با صلوات بر محمد و آل محمد. امیدوارم که انشاءالله به برکت وجود زهرای مرضیه سلام الله علیها این سال نو و سال جدید بر همه مسلمین به ویژه شیعیان عالم محبین اهل بیت عصمت و طهارت سالی پربرکت، پرنعمت، مبارک باشد. سال سرفرازی و سربلندی اسلام و مسلمین و ذلت و خذلان کفار و مشرکین و منافقین باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که در نظر گرفتم به خواست خدای متعال در این مجلس با عظمت در محضر شما عزیزان داشته باشم بحثی تحت عنوان سیمای زهرای مرضیه سلام الله علیها در قرآن کریم. انسان وقتی که نگاه میکند علاوه بر اینکه صدها حدیث و روایت در منابع اهل سنت و منابع شیعه در فضیلت و منقبت زهرای مرضیه سلام الله علیها رسیده است، آیات متعددی از قرآن کریم هم یا مستقیم یا غیر مستقیم در وصف زهرای مرضیه است. حالا یا به این صورت که فضائل اهل بیت بیان می شود که فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی از افراد بارز اهل بیت است، یا فضائل خمسه طیبه بیان می شود که فاطمه زهرا سلام الله علیها از ارکان خمسه طیبه است، یا بعضی از آیات مثل سوره مبارکه کوثر که مستقیما در مورد زهرای مرضیه سلام الله علیها تفسیر و تعبیر شده است. آیات بسیار متعدد است، ولی در این جلساتی که در این محفل و مجلس با شکوه برگزار شده است، انشاءالله هر روزی یک آیه محضر عزیزان مطرح شود، گرچه سخن گفتن در بیت علم و تقوا و فضیلت در محضر علما و فضلا و سخنوران کار مشکلی است و زیره به کرمان بردن است، ولیکن بحث توسل است و بحث عرض ارادت خدمت اهل بیت عصمت و طهارت خاصه زهرای مرضیه سلام الله علیها. و من جا دارد قبل از هر چیزی تشکر کنم از سهم خودم از حضرت آیت الله آقا جواد فاضل که به هر حال در این عصر و زمانی که فاطمیه ما مصادف شده است با ایام سال جدید و سال نو، هنوز مجلس و محفلی برقرار و برگزار نشده است، شاید از فردا و فردا شب مجالس به تدریج برگزار بشه، ولی به نظر می رسد که اولین مجلس و محفل باشد در این ایام که ایشان به فکر این مجلس و محفل از مدتها قبل بودند و اون وصیت بسیار عالی والد مکرمشون رو به خوبی عمل می کنند و اجرا می کنند. به سهم خودم تشکر و قدردانی داشته باشم. یکی از آیاتی که در مورد زهرای مرضیه فضائل و مناقب و عظمت شخصیت این باروی بزرگ را به نمایش گذارده است، آیه شریفه مباهله است، آیه 61 سوره مبارکه آل عمران. قبل از آن که نکاتی که درباره عظمت زهرای مرضیه سلام الله علیها از این آیه استفاده می شود اشاره کنم، بد نیست اشاره به اصل جریان مباهله داشته باشم. گروهی بودند مسیحی در منطقه نجران یمن زندگی می کردن. محلی بود در 10 منزلی شهر صنعا یمن که این مسیحی ها در آنجا زندگی می کردن. در دوران جاهلیت بتی داشتند به نام یعوق، پرستش می کردن و بعد از آنی که نبی مکرم اسلام مبعوث به رسالت شدند و دوران مکه طی شد و پیامبر عظیم الشأن اسلام هجرت به مدینه و مسائل مختلفی از اسلام در سطح جهان منتشر شد، اینها یک گروه 60 نفره حرکت کردند، با یک وضع خاصی آمدند وارد مدینه منوره شدند، وارد مسجد پیغمبر بعد از نماز عصری بود با لباسهای فاخر، با جواهراتی که بر خود آویخته بودند، صلیبهایی که به گردن انداخته بودند. هنگامی که وقت عبادت اونها شد رو به مشرق ناقوسها رو به صدا در آوردند و مشغول عبادت شدند. بعضی از مسلمانها گفتن یا رسول الله این جسارت از حتی کیست؟ توهینه در مسجد شما، در محضر شما این گونه در حقیقت داره ترویج از مسیحیت می شود، اجازه بدید ما با اینها برخورد کنیم و حتی از مسجد اینها رو اخراج کنیم. پیغمبر فرمود شما عجله نکنید، کار اینها رو به خود من بسپارید. در رأس اینها سه عالم و دانشمند بودن، یکی به نام عاقب، دیگری به نام سید، سومی به نام ابو حارثه ابن علقمه که اسقف اینها بود. بعد از آنی که عباداتشون رو به صورت ظاهر انجام دادن، این بزرگان اینها آمدن مقابل پیغمبر عظیم الشان ایستادن. یکی از اینها سوال کرد که شما از ما چه میخواهید؟ به قول ماها حرف حساب شما چیه؟ پیغمبر فرمود من چیزی از شما نمیخواهم جز این که شما بیایید مسلمان بشید، در برابر حق تسلیم بشوید، سر فرود آورید. این عاقب که یکی از بزرگان اینها بود گفت ما قبل از شما مسلمان شده ایم. اسلام یعنی تسلیم شدن در برابر حق و ما قبل از شما در برابر حق تسلیم شده ایم و ما مسلمانیم قبل از آنی که شما اسلام را عرضه کنید. پیامبر در پاسخ فرمودن که چگونه شما در برابر حق تسلیم شده اید و سر تعظیم فرود آورده اید که هم در مسائل اعتقادی و هم در مسائل عملی مشکل دارید؟ نه اعتقادات شما با حق سازش و سازگاری دارد، نه اعمال شما. شما عیسی مسیح رو فرزند خدا می دانید، شما صلیب رو پرستش می کنید، شما گوشت خوک می خورید، شما شراب می خورید، چگونه شما تسلیم حق هستید و خود رو مسلمان قبل از ما می دانید؟ اعتقادات شما ناصحیح، اعمال شما نارواست. این شخص در پاسخ پیغمبر چنین گفت که اگر عیسی مسیح فرزند خدا نیست، پس فرزند چه کسی است؟ پیامبر یک جواب اول حلی به او دادن، بعد یک جواب نقضی. فرمودن که من از تو سوال میکنم، آیا غیر از این است که هر فرزندی باید شباهت به پدر داشته باشد؟ به هر حال پدر و فرزند باید یک شباهت هایی به یک دیگر داشته باشن. شما که میگید عیسی مسیح فرزند خداست، چه شباهتی با پدرش دارد؟ خدای متعال خالق این عالم است، آیا عیسی مسیح هم خالق این عالمه؟ خدای تبارک و تعالی رازق همه موجوداته، آیا عیسی مسیح این چنینه؟ خدای متعال عالم است به تمام اموری که در عالم انجام میپذیرد، آیا عیسی مسیح غیر از اون چه که خدا در اختیار او گذارده است علمش احاطه به چیزی دارد؟ عیسی مسیح در شکم مادر پرورش پیدا کرد، بعد مثل سایر کودکان به دنیا آمد، رشد و نمو نمود، حرکت می کند، راه می رود، غذا می خورد، خواب داره، بیداری دارد، سخن می گوید. آیا این خدای متعال که شما می گویید پدر عیساست و این عیسی فرزند این خداست، چنین چیزی هست؟ گفتم نه، هیچ کدام از اینها نیست. فرمود پس چگونه شما عیسی مسیح رو فرزند خدا می نامید؟ در اینجا دارد که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود خود اسقف اینها یعنی ابو حارثه ابن علقمه پا به میدان گذارد و این سوال رو در محضر پیغمبر مطرح کرد. گفت ای ابوالقاسم، بگو بدانم پدر موسای کلیم چه کسی بوده است؟ پیامبر فرمودند که عمران موسی بن عمران میگویند او را. گفت خب پدر یوسف پیغمبر چه کسی بود؟ فرمود یعقوب. گفت جانم به قربان شما، پدر شما چه کسی است؟ فرمود عبدالله. گفت خب حالا سوال من اینه، همه این انبیا پدرانشون مشخص، موسی بن عمران، یوسف ابن یعقوب، محمد ابن عبدالله، حالا بگو بدانم پس پدر عیسی کیه؟ خواست بگه از این جایی که عیسی پدر ندارد، بنابراین باید فرزند خدای متعال باشه. اینجا پیامبر یه لحظه سکوت کردن، چگونه جواب این اسقف مسیحی ها رو بدهن که جواب دندان شکن باشد. همون لحظه جبرئیل امین بر پیغمبر نازل شد، آیه 59 سوره مبارکه آل عمران رو بر پیغمبر نازل کرد. ان مثل عیسی عند الله مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال کن فیکون. مثل عیسی مسیح علیه السلام مثل آدم ابوالبشر است، خدا او را از خاک آفرید، بعد هم فرمود ایجاد بشو، ایجاد شد. یعنی اگر قرار باشه عیسی مسیح به خاطر نداشتن پدر فرزند خدا باشد که پدر ندارد، آدم ابوالبشر که نه پدر داشت نه مادر، پس او باید خود خدا باشه. ببینید چقدر جالب، آیه 60 به دنبالش الحق من ربک فلا تکن من الممترین، این حقی از جانب خدای متعال، در این جهت شک و تردید به خود راه ندهید. اینجا بود که این اسقف مثل اسپندی که روی آتش بپرد از جا پرید، ناراحت برآشفته شد. گفت ای ابوالقاسم، این حرفی که شما زدید من نه در تورات خوندم، نه در انجیل، نه در زبور، نه جایی شنیدم، نه جایی دیدم. این اولین باری که از شما میشنوم که عیسی مسیح از خاک آفریده شده باشد. این چه سخنی است که شما میگویید؟ اینجا بود که آیه 61 نازل شد، بسیار جالب، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. ای پیغمبر، بعد از آنی که علم این جریان را در اختیار تو قرار دادیم، مسئله روشن و شفاف شد، اگر باز کسی با تو محاجه کرد، لجاجت کرد، بر باطل خودش پای فشاری کرد، تو در جواب بگو ما فرزندانمون رو می آوریم، شما هم فرزندانتون رو، ما زنها رو می آوریم، شما هم زنهایتون رو، ما نفوس و جانهای خودمون رو می آوریم، شما هم نفوس و جانهای خودتون رو، بعد لعنت خدا رو بر کسی قرار بدهیم که دروغگو باشد. یعنی مسئله مباهله، نفرین طرفینی، که حالا فرصت نیست من کلمه مباهله و از نظر لغوی از نظر اصطلاحی توضیح بدهم، فشرده و گذرا میخوام رد بشم. وقتی این مسئله مطرح شد، اسقف مسیحی ها گفت که به ما مهلت بدید، ما با افراد خودمون یک مشورتی مشاوره این نتیجه رو اعلان کنیم. بعد از آنی که مشورت کردند و مشاوره کردند، اصل این که مباهله جریانش برگزار بشه قبول کردند. گفتن ما حرفی نداریم، زمان کجا، زمان کی، مکان کجا؟ زمان 24 ماه ذی الحجه، مکان در همون جایی که الان مسجدی است به نام مسجد اجابه و مسجد مباهله که عزیزانی که مشرف شدن دیدن اونجا رو، قرار شد که چنین جایی برنامه مباهله انجام بشه. منتها شب موعود این اسقف مسیحی ها این 60 نفر یاران خودش رو جمع کرد. خب یه آدم فهمیده ای بود، یه دانشمند بود، یه انسان بیشتر و پایی نبود، اینا رو جمع کرد، با اینا صحبت کرد، گفت فردا روز موعود ماست، اگر دیدید این پیغمبر مسلمان ها با جمعیت و عده و عده و جار و جنجال و این مسائل داره میاد، هیچ وحشت نکنید، مباهله کنید، محکم به میدان بیایید. چون انسانی که حرف حساب ندارد، حرف منطقی ندارد، متوسل به جار و جنجال میشه، متوسل به هوچیگری میشود. اگر دیدید با سر و صدا و جمعیت و عده و عده میاد، فنوش اصل و ریشه ای در کار نیست، وحشت نکنید، استراب نداشته باشید و وارد صحنه مباهله بشوید. اما اگر دیدید با خاصانی از اهل بیتش، با نزدیکترین افراد خانوادهش داره میاد، هرگز حاضر نشوید با او مباهله کنید که نابود میشید، از بین میرید. کسی که به هر حال اعتقاد و باور نسبت به سخن خودش، راه خودش، منطق خودش نباشد، حاضر نمی شود که خاص‌ترین افرادش رو به میدان خطر بیاورد و برنامه ای رو وارد بشود که اگر علم و آگاهی نسبت به اون نداشته باشد وارد بشه، آبرو و حیثیتش به مخاطره بیفتد. این مسئله رو مطرح کرد در جمع یارانش و فردا که روز موعود بود و قرار بود این مباهله صورت بگیره، یه وقت خبر دادن که دارن میان. اسقف مسیحی ها گفت دامن خیمه رو بالا بزنید، من ببینم وضعیت رو، چه کسانی دارن میان، با عده و دست یا با خاصان و نزدیکان از خانوادهش. همینطوری که نگاه کرد، یه مرتبه دید پیغمبر عظیم الشأن اسلام فرزندش حسین ابن علی رو در آغوش گرفته، دست فرزند دیگرش حسن رو در دست گرفته، فاطمه زهرا پشت سر پیغمبر، امیر المؤمنین پشت سر زهرای مرضیه، با همین صورت این هیئت 5 نفره دارن میان. برگشت داخل چادر، نگاه کرد به یاران خودش، گفت هرگز حاضر نشید، تن به مباهله بدید. هذه وجوه لو اقسمت علی الله ان یزیل الجبال لزالها. گفت من دارم کسانی رو میبینم دارن میان، چهره هایی رو، شخصیت هایی که اینا اگر از خدا بخوان کوها رو از جا بکند، خدا این کار رو میکنه و کوها رو از جا میکنه، متلاشی میکنه، مبادا حاضر به مباهله بشید. شناخ اینها رو، درک کرد چه شخصیت هایی هستند اینهایی که دارن برای این مباهله میان. حالا من میخوام این رو عرض کنم، داستان مباهله و جریان مباهله مسائل مختلفی رو اثبات میکنه. یکی حقانیت خود پیغمبر، صدق ادعای نبی مکرم که اون چنان بر ادعای خودش صادق است و باور داره که نزدیکترین افرادش رو میاره در این میدان خطرناک. مسئله مقام و منزلت اهل بیت عصمت و طهارت، جایگاه و منزلت علی ابن ابی طالب علیه السلام که در این آیه شریفه به منزله نفس و جان پیغمبر معرفی شده، دارد که یه وقتی معاویه وقتی که در سفری آمد به مدینه منوره، به سعد وقاص گفت تو چرا حاضر نمیشی علی ابن ابی طالب رو دشنام بدی، لعن بکنی؟ گفت معاویه، 3 فضیلت رو من راجع به علی ابن ابی طالب سراغ دارم که این 3 فضیلت مانع شده است که من هر گونه توهینی رو بخوام به علی ابن ابی طالب و نسبت به او روا بدارم. یکیش همین مسئله رو مطرح کرد، گفت وقتی آیه مباهله نازل شد پیغمبر علی ابن ابی طالب رو با خود برد، معلوم شد علی ابن ابی طالب نفس و جان پیغمبره. حالا مسائل مختلفی این آیه شریفه بیان می کند، ولی یکی از مسائل بارز در این آیه شخصیت صاحب این ایام حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ببینید عزیزان، خب آیه دستور از طرف خدا آمده و قل تعالوا نسع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، ما فرزندانمون رو می آوریم، شما فرزندانتون رو، ما زنها رو، شما هم زنها رو. خب دستور یه دستور کلیست، اونم با صیغه جمع. اما پیغمبر در میان همه زنها، در میان زنهایی که شخصیت کمی هم نداشتند، مثل عمه های پیغمبر، مثل امهانی خواهر امیرالمؤمنین، همسران خود پیغمبر، فقط و فقط زهرای مرضیه را با خود بیاورد. چرا؟ برای اینکه این بانو اونقدر مقام دارد، اونقدر منزلت دارد که اگر پیغمبر دعا بکند و زهرا آمین بگوید، این دعا ردخور ندارد، این دعا به اجابت خواهد رسید و ریشه همه مسیحی ها رو خواهد کند. ولذا پیغمبر فرمود والذی بعثنی بالحق نبیا، به اون خدایی که مرا به حق برگزید، لو باهلو، اگر اینها مباهله کنند، ما حال الحول و ما به حضرتهم منهم احدا، اگر مباهله صورت بگیرد یک سال نمی گذرد که یک نفر از مسیحی ها در عالم باقی نخواهد. در بیان دیگری که از جابر ابن عبدالله انصاری نقل شده است فرمود والذی نفسی بیده، به اون خدایی که جان من در اختیار اوست، به اون خدایی که جان من در اختیار اوست، اگر اینها حاضر به مباهله بشوند و ما مباهله بکنیم، لامتر الوادی علیهم نارا، بیابان بر سر اونها آتش می‌ریزد. چرا؟ در این مباهله وجود نازنین پیغمبر حسن و حسین، علی مرتضی و فاطمه زهرا وجود داره. فرصت نیست، من همین نکته رو عرض میکنم، عرایزم رو جمع میکنم. فاطمه ای که محور خشم و رضایت خداوند تبارک و تعالی است، ان الله لیغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، سلمان میگه در جریان مسجد وقتی که شمشیر بالای سر امیرالمؤمنین گرفته بودن، زهرای مرضیه سلام الله علیها آمد دم در مسجد، اون صحنه را دید، فرمود خل ابن عمی قول اکشف و دعا رأسی وللاله شجونی، دست از سر پسر عمم برداری و الا الان میرم کنار قبر پدرم رسول خدا سر رو گره نمی کنم، شما رو نفرین می کنم. نفرین نکرده زهرای مرضیه، تهدید به نفرین کرد. سلمان میگه به خدا قسم، یه وقتی این ستونهای مسجد از جا حرکت کرد، طوری که گرد و غبار همه مسجد رو گرفت، حتی میگه جوری ستونهای مسجد از جا بالا آمد که انسان میتونه زیر ستونهای مسجد رد بشه. این فاطمه زهراست، تهدید به نفرین کرده. این چنینه که امیرالمومنین فرمود سلمان زهرا رو دریافت، بگو باباد رحمت للعالمین بود، مبادا نفرین کنی. اونگاه فرمود اگر زهرا لب به نفرین باز کند، مدینه سر بر هم می‌گذارد، همه رو فرو می‌برد. این فاطمه باید در جریان مباهله باشد و این آیه بیانگر این عظمت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. من عرضم رو همینجا به پایان می‌برم. توسل مختصری انشاءالله از مداح مخلص اهل بیت جناب آقای آسی بهره میبرید و بعد هم از سخنان دانشمند معظم و محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی نظری همه بهره میبریم و استفاده میکنیم. میخوام عرض کنم با این عظمتی که زهرای مرضیه دارد با او چه معامله کردند، با زهرا چه رفتاری کردند که این روزها در بستر افتاده بود، ما زالت بعد ابیها معصبت الرأس ناهلت الجسم باکیت العین منحدت الرکن یغشا علیها ساعت بعد ساعه، افتاده تو بستر یه دستمالی به سر بسته، رنگ زرد شده، بدن لاغر شده، گاهی از هوش می رود گاهی به هوش میاد. بعد از نبی به دخترش امت امان نداد، از مهر کسی تسلا بران خست جان نداد، زهرا ندید محسن و گلچین روزگار، گلچید و فیض دیدن بر باغبان نداد، میخواست جان دهد با پسر به پشت در، اما چو بی کسی علی دید جان نداد، در کوچه خواست تا که شود حامی علی، دردا دردا که تازیانه قنفذ امان نداد، کمربند علی رو گرفت فرمود به خدا نمیگذارم شوهرم رو با این حال به مسجد ببرید، هرچه کردن دست زهرا رو از دامن علی جدا کنن نشد، عاقبت اون نانجیب صدا زد قنفذ دست زهرا رو از دامن علی جدا کن، اومد اونقدر تازیانه به بازوی زهرا که امام صادق فرمود و ما تدهی نمادد و بی از اونها که مثل دوم لجی، همه بگیم یا زهران